الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد رسيد که اقوال في المسألة را منتهي بده یا نه قول کرده اند و عمدتا گفتیم منشأ اختلاف روایات اولین دسته عبارت بود از روایاتی که برخی از آنها استظهار وجوب فوری اخراج زکات را کرده بودند و این روایات یکیش همون روایت ابی بصیر بود که دیدیم از نظر دلالت کاملا ظهور در وجوب فوری داشت ولی از نظر سند مورد خدش قرار گرفت. دوم روایت عمر ابن عبدالعزیز بود، عمر ابن یزید بود که این روایت سندن صحیحه ولی کاملا ظهور دارد در وجوب اخراج و اخراج به عزل هم صادقه ولو اینکه نپردازه زکات را شخص مزکی به مجرد وجوب عزل کنه کنار بگذاره، بعد عند الامکان و عند التمکن اخراج کنه. روایات دیگری هم که در مقام اشاره شد قابل برای خدشه دلالی بود، مثل وصیت امیر المؤمنین علیه السلام و همچنین روایت فقه الرضا. اما طایفه دوم از روایات، روایاتی است که یستفاد منها فوریت الاخراج، ازش استفاده میشه که باید فورا اخراج کرد زکات را، که میتوان گفت این عرض کنم حضورتون که ولو به عزل کردن باشه، که غالبا هم از این روایت استفاده کردن که شخصی که مثلا گندمش به حد نصاب رسیده همون سر خرمن چند کیسه زکات را عزل کنه و اخراج از مال خودش کنه تا بتوانه در باقی گندم تصرف مالکانه کنه و هاکذا در 500 درهم بیاد اول حق زکات را کنار بگذاره، مثل همون چی که در فطریه ماه رمضانه تا قبل از صلات عید خارج میکنه فطریه را به یک کنار میگذاره، بعد در عند الفرصه فطریه را به فقیر برسانه. اخراج پس دلیل بر دادن بر وجوب پرداخت به فقیر نیست، به اخراج به عزل هم صادقه. دلیل بر این روای از کنم وجوب اخراج صحیحه سعد ابن سعد اشعری باب 52 از ابواب مستحقین زکات حدیث 3. ان علی ابن محمد امن حدثه ان یعل ابن عبید ان علی ابن بله این حدیث 3 باب 50. ان ابی جعفر علیه السلام سألته عن الزکات یجب علی فی مواضع لا یمکنی ان اعدیها، قال اعزلها، نمیتوانم ادا کنم. فرمود که کنار بگذار تا بعد که حاصل شد مغیر حاصل شد بهش برسانی. در این مدت هم فرمود فعن تجرت بها فانت لها زامن و لهر ربح. اگرم با این نکاتی که جدا کردی تجارت کردی، ربح مال زکاته و اگر هم تلف شد تو ضامنی. و ان نویت فی حال ما ازلتها من غیر ان تشغلها فی تجارت فلیس علیک شیئون. اگرم آمدی و تجارت نکردی و عزل کردی بر تو چیزی نیست. فان لم تعزلها تجرت بها فی جملت مالک فلها تقسیطها من الربح ولا وضیعت علیها. حالا اگر در مجموع مال هم بدون اینکه عزل کنی آمدی تجارت کردی، رب به همون نسبت مال زکات هم هست، اما اگر ضرر کردی دیگه ضرر بر عهده زکات نخواهد بود. روایت اول همین باب، نه سوم، روایت اول همین باب 52 اصرحه. سعد ابن سعد الاشعری سیهم هست. عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عن الرجل تحل علیه الزکات فی السنه فی ثلاث اوقات. یک کسی است که مثلا در وقت گندم برش زکات گندم واجب میشه، جو چون یک ماه قبل تراشیده میشه در اون وقت هم زکات جو واجب میشه، بس کنم انگور هم یا خرما هم چون 3 ماه بعد میرسه اون وقت برش زکات واجب میشه. ایو اخرها حتی یدفعها فی وقت واحد. حالا این زکات های مختلف را همه را تأخیر بندازه، در آخرین وقت زکات هم جو و هم گندم و هم مویز را بده. فقال متا حلت اخرجها. هر وقت که حلول زکات شد، زکات جو در وقت خودش، زکات گندم هم در تیر ماه مثلا، زکات کشمش یا گند یا خرما هم در شهریور ماه، متا حلت اخرجها، اخراج کنه، نه اینکه بده. اخراج کردن به عزل هم صادقه. و عن الزکات فی الهنتت و الشعیر و التمر و الزبیب متا یجب علی صاحبها قال اذا سرم و اذا خرس. سوال کرد که وقت زکات خرما و کشمش چیه؟ برمید اون وقتی که سر میکنن، جمع میکنن و قطع میکنن. حالا به هر حال اون جمله اول میفرماید که در هر وقت که زکات واجب شد، عزل زکات و اخراج زکات واجبه. حالا ولو این که دلالت بر وجوب اداء فوری ندارد. طایفه سوم روایاتی هستند که دلالت کرده بر جواز تأخیر در اعطاء بعض زکات و این عزل از زکات. فرمود که اگر یه مقدار زکات را داد و عزل کرد، باقی را میتونه عزل هم نکنه و تأخیر بیندازه حتی در اخراج و عزل فضلاً از ادا. یک کسی مثلا گندمش 10 خروار زکات برداشته، مقدار 5 خروار، 2 خروارش را همون سر خرمن میده ولی باقی را میتونه تأخیر بیندازه. دلیل این قول صحیح عبدالله ابن سنان باب 53 حدیث اوله. این روایت صحیح هم هست. عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل یخرج زکاته فیقسم بعضها و یبقا بعض. نه، این میگه که تمام زکات را خارج کرده، مثلا این ده خروار گندم را جدا کرده از خرمنش، بعد مقداری را میده و یبقا بعض یلتمس لها المواضع فیکون بین اوله و آخره ثلاثة اشهر. ده خروار گندم زکات را جدا کرده، یخرش خارج کرده، پنج خروارش را میده به فقرا، پنج خروار را هم میگذاره دو ماه سه ماه تا به افراد دیگه برسانه. قال لا بأس، اشکال نداره که بعد از اینکه عزل کرد که بعدی مثل علامه به همین فتوا دادن، فرمودن که بله میتوانه به تأخیر بیندازه بعضی را به شرط اینکه بعض دیگر را در وقت وجوب زکات پرداخت کرده باشه. این هم دلیل بر تبعیدی که علامه در کتبش فتوا داده. خود دیگه تعبده، میگه که بعضی داره پنج ده خروار گندم، پنج خروار را به فقرا رسونده، پنج خروار دیگرش هم نگه میداره، باید به مواضع دیگری بستگانش اهل علمی غیر ذالکی بپردازه. علامه اتفاقا به این روایت فتوا داده. طایفه چهارم روایاتی هستن که ظهور دارن در جواز تأخیر بدون اینکه حتی عزل کنه، یا اینکه برخی را بپرداد و برخی را نگه داره. اصلا ابتداعا شخص مزکی میتوانه عزل کردن زکات را و حتی پرداخت زکات را تأخیر بیندازه. دلیل این قول عبارت است از صحیح حماد ابن عثمان و معاویت ابن عمار، اما صحیح حماد باب 49 حدیث 11. حدیث 11 شیخ به اسناده عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن الحسین عن جعفر ابن محمد ابن یونس عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بتعجیل زکات شهرین و تأخیرها شهرین. می تواند زکات را دو ماه قبل از حلول بپردازه و می تواند تأخیر بیندازه دو ماه بعد بپردازه. دیروز اگر یادتون باشه خوندیم که فرمود نه تعجیل زکات جائزه نه تأخیرش، و تشبیه کرد تعجیل زکات را به نماز قبل از وقت یا روزه قبل از شهر رمضان. فرمود همونطوری که نماز قبل از وقت مشروع نیست و روزه قبل از شهر رمضان مشروع نیست، همینطور زکات هم در غیر وقت مشروع نیست. اما بزرگ مرد مرحوم شیخ مفید زیبا جمع کرده، می‌فرماید بله به عنوان زکات قبل از وقت نپردازه، بلکه به عنوان قرض به فقیر بده. مثلا فقیر نیازمندی بهش مراجعه کرده، گفته آقا من نیاز دارم یک کیسه گندم الان به عنوان قرض به فقیر میده، بعد وقتی حلول زکات شد اون کیسه گندم را که قرض بوده الان به نیت عرض کنم که زکات من حساب میکنه، بنابراین پس منافاتی نیست بین این و اون. اونجا که میگه مسئله زکات قبل الوقت، مسئله نماز قبل از وقت، یعنی اگر به عنوان خود زکات اخراج کنه قبل از وقت غلطه، چون هنوز بر او زکاتی مستقر نشده و قصد امر غلطه، امری در کار نیست. اما اگر به عنوان قرض داد، اینجا به قصد اطاعت امر بعات و زکات نیست، بلکه به عنوان من الذی یقرض الله قرضا حسنا هست، به عنوان قرض میده و وقتی که تعلق گرفت زکات، اون وقت نیت زکات میکنه. منتها یادم نمیره مرحوم استاد خویی شبیه همین را در مورد خمس هم میفرمودن، حالا یه کسی سال سر سالش نشده فعلا حساب میکنه، میگه به این که ممکنه سر سال 10 میلیون تومان بده کار بشه، از الان که هنوز 2 ماه 3 ماه به سر سال مونده میگه 5 میلیونش رای طلبی میگه نیاز دارم، حالا اونم میشنسه میده این پول را به او با اجازه مرجع تقلیدش. فرمود فعلا به عنوان قرض میده به این طلبه. سر سال که شد میگفت احتیاط اینه که به او فرض کنم این 5 میلیون تومان را بهش بگه بفرمایید آقا این را من به جناب عالی فعلا قرض میدم، شما اون قرضی که بر ذمه داری ادا کن و به من بپرداز، بعد که پرداخت بگه خب حالا، یا به عکس همون اول میگیم 5 میلیون تومان را من به عنوان سهم امام به شما میدم، حالا که گرفتی اون 5 میلیون تومان 2 ماه قبل من را ادا کن. اینجا هم از همین قبیل باشه. پس منافاتی بین این روایات با روایاتی که دیروز خوندیم نیست. اونجا که میگه ممنوعه، یعنی به عنوان زکات دادن ممنوعه، اینجا که میگه صحیحه، یعنی به قول شیخ مفید جمع به این طور کنه که به عنوان قرض الحسنه بده. پس این یه روایت. روایت دیگری که اون هم نیز صحیح است، حدیث نهم از همین باب 40 عرض کنم، نهم صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل تخل علیه الزکات فی شهر رمضان، کسی زکات در ماه رمضان برش حلول میکنه رسیده، فیؤخرها الی محرم، تأخیر میندازه اداء زکات را تا محرم الحرام. قال لا بأس، اشکال نداره. حالا ولی در محرم معمولا به خاطر همین روایت فتوا دادن که تا 4 ماه محرم، بعد سفر ربیع الاول، سفر بعد ربیع الاول ربیع الثانی در شهر رمضان، بله گفتش که تحلل علی شهر رمضان یا آخر آلا محرم، بعد رمضان شوال ذیقعد ذیحج محرم میشه 4 ماه. مرحوم استاد میفهم که نه، این تا شامل 5 ماه هم میشه، ممکن روز اول محرم برش زکات واجب شده، به تا این که فرمود اول رمضان زکات واجب شده آخر محرم هم میپردازه، میشه چند ماه؟ 5 ماه دیگه، خود رمضان شوال ذیقعد ذیحج محرم. پس این که علمایی که منحصر کردن به 4 ماه، خب اینطوری حساب کردن، از محرم تا از رمضان تا محرم میشه 4 ماه، ایشون میفرمود که نه، خب این اطلاق شامل میشه اول محرم و پرداخت در اول رمضان و پرداخت در آخر محرم را. بنابراین میفرمود که اینها دلیل بر اینه که پس تأخیر بالاخره جائزه، حال خصوصیت 1 ماه و 2 ماه و اینها نداره. اینکه بعدی جمود کردن و فرمودن تأخیر تا 2 ماه جائزه به خاطر اون روایتی که خوندیم، بعضی فرمودن تا 3 ماه جائزه و بعضی تا 4 ماه بر اساس همین روایت که از رمضان تا محرم را حساب کردن 4 ماه، اما به حسب اطلاق میشه 5 ماه هم حساب کرد. و گاهی این اختلافات کاشف از اینه که خصوصیتی نیست، ولی اگر 1 ماه بود تأکید بر اون میشه دیگه، 1 ماه یک جا میگه، 2 ماه میگه، 3 ماه میگه. منظور اینه که همونطوری که صاحب جواهر میگه، میگه اهمال در پرداخت نکنه. یه مرتبه آقا اونه گذاشته او هیچی میره دنبال کارهای دیگرش، فقرهای بیچاره هم نیازمندن و اعتنا نمی کنه. نه، منظور اینه که تأخیر بیندازه اما در حدی که اهمال کاری در پرداخت حقوق فقرا نباشه. خب حالا به هر حال، پس این دو روایت دلالت داره بر جواز تأخیر، حالا محدود به یک زمانی 2 ماه یا 3 ماه یا بیشتر و یا کمتر. اما طایفه پنجم روایاتی است که ظاهر این روایات تأخیر مطلق حتی اگر عزل نکنه. این روایت باب 52 حدیث دومه که صحیح هم هست، روایت یونس ابن یعقوب قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام زکاتی تخل علیه فی شهرن، یکی از ماهای سال حلول زکات میشه، ایسلح لی ان احبس منها شیئا مخافت ان یجیعنی من یسألنی یکونو اندی عده. فقال اذا حل الهول فاخرجها من مالک، وقتی سر سال شد اخراج کن، لا تخلطها بشیئا. خیلی خوب، وقتی سر سال شد بیا مقدار زکاتت را 10 کیسه گندمه بگذار کنار و مخلوط با سایر مالت نکن. ثم اعطها کیفشه، بعد هر وقتی که خواستی و به هر کسی که خواستی که چه حال زیر همه غیر زیر همه ادا کن. قال قلتو، محل شاهد این جمله، قال قلتو فان انا کتبتها با اثبتها یستقیم لی، حالا اگر من نوشتم که آقا بلاخود بدانی آی ورثه من، آی مثلا از کنی که اولاد من، بدانی که من در این خرمن زکات 1 تن بدهکارم، در این خرمن 1 تن زکات بدهکارم، اکتبها و اثبتها، زکات را بنویسم و تثبیت کنم، یعنی حالا ولو اعتراف بگیرم یا به کیفیتی اثبات کنم. قال نعم لا یضرک، بله اگر نوشتی و برهانی اقامه کردی به اصطلاح، ولو همونطور که قرآن میگه فلیکتب کاتب بالعدل، نوشتی و دیگران هم شهادتی دادند و تثبیت کردی، دیگه در این صورت تأخیر جائز هست. خب حالا دقت کنی، این روایات را بعضی جمع کردن به این طور، فرمودن این که حدیث آخری گفته تأخیر بنداز با تثبیت اشکال نداره، گفتن این مقید میشه به اون روایاتی که گفته از شهر و شهرین، یکی 2 ماه مانعی نداره. بعد اون روایات را دلیل بگیریم و بگیم نسبت بین اون روایات بعد از تخصیص به یک ماه دو ماه با روایات دیگری که تجویز کرده اکثر از دو ماه تعارض و بعد از تعارض تساقط، رجوع کنیم به اون ادله‌ای که مثل صحیحه روایت ابی بصیر فرمود متا حلت اخرجها. این دیگه بستگی به استثمار فقیه داره که آیا انقلاب نسبت بین این روایات میشه یا همون طوری که مرحوم جواهر و به تبع ایشون سیدنا الاستاد فتوا دادن بگن این اختلاف روایات کاشف از اینه که تسامح در اخراج زکات نباید کرد، هرچه زودتر بهتر، نواجب، هرچه زودتر به محل رسوندن بهتره، چون که مسئله او مسئله دین مطالبه فقرا به زبان حال، حالا فقرای تنها نیست بلکه ما خوندیم 8 مورد برای زکاته، یک بخشش فقرا هستند، موارد دیگرش از قبیل سبیل الله که زبان ندارند و پیوسته سبیل الله در همه احوال موجوده. پس ما اگر بتوانیم تأخیر نیندازیم. منتها چند چیزه که در حقیقت مثل همون باب تزاحمی است که در اصول خوندیم، بعض از امور موجب تزاحم با فوریت میشه، از قبیل تعمیم که بعض از علما گفتن بسته بر 8 قسمت اولای از تخصیص به یکی از این 8 طایفه، یا نه به خاطر فضیلت جمع متأخر، عده‌ای از علما و فضلا مشغول تحصیلن، نیازمندن، فعلا در سفرن، برگردیم به اونها بدیم، یا زیرهم، یا احوج و غیر احوج. بالاخره ملاکات حسن اگر در بین بود بیایم بگیم از این روایات برمیاد که تأخیر در ادا مطمئنن جائزه، به خصوص بعد از عزل که در روایت فرمود اعزلها، جدا کنیم بگذاریم کنار. خاصیت جدا کردنم اینه که اگر تلف شد مزکی ضامن هم نخواهد بود. پس با این کیفیت جمع بین روایات به نظر میاد حرف جواهر درسته، بگیم تعجیل در عزل و حتی در اخراج مستحسنه، مگر اینکه یک امر دیگری مزاحم با این تعجیل باشه. و بذلک ینتهی هذا البسم، والحمد لله.